سلام روز همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و همچنان تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های هفتوار ما برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهید شنید که از تلفات افراد ملکی بخصوص زنان و کودکان در کشور ابراز نگرانی کرده. با یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم در این مورد صحبت داریم. در کنار سایر گزارش ها برنامه های هفتوار این ساعت در امتداد لحظه ها مربای مرچ هستند. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی از علمای شیعه افغانستان خواسته است تا برای برگزاری مراسم عاشورا از احتیاط کامل کار بگیرند. مقام های ولایت نورستان از بازداشت دو تن از سارقین خبر دادند و اردوی اسرائیل برای پنجمین روز پیهم به حملات در شهر غزه ادامه داده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی از علمای شیعه افغانستان خواسته است تا برای برگزاری مراسم عاشورا از احتیاط کامل کار بگیرند. رئیس جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که رئیس جمهور کرزی به خاطر برگزاری مسئول مراسم عاشورا با شماری از اعضای شورای علمای شیعه دیدار کرده است. در عین حال به هدف اتخاذ تدابیر امنیتی برای برگزاری این مراسم، کمیسیون مشترک نیروهای امنیتی و شماری از علمای شیعه ایجاد شده است. سال گذشته در مراسم عاشورا در کابل حمله انتحاری صورت گرفت که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی گردیدند. مقام های ولایت نورستان از بازداشت دو تن از سارقین خبر دادند. والی این ولایت می گوید که این دو تن جمعه گذشته 200 هزار دلار امریکایی را از یکی از نمایندگی های دی افغانستان بانک این ولایت سرقت کرده بودند. با گفته آقای نورستانی، حدود 10 میلیون افغانی از نزد این دو فرد دوباره به دست آمده است. گفته می شود که این افراد قبل از این محافظین این بانک بودند. مقام های محلی نورستان می گویند که تلاش ها برای دستگیری فرد سوم که در این سرقت دخیل بوده جریان دارد. سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید احتمال می رود سازمان های استخبارات منطقه در عقب حادثه اخیر ولایت فرا دست داشته باشند. لال گل لال، رئیس این سازمان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را که 7 کشته بر جا گذاشت تقبیه کرد و در ادامه گفت:
نگرانی ما اینمی هستن که شاید استخبارات منطقه دایی دست داشته باشه و استخبارات خود کشور ما، بسیاری مردم های کشور های همسایه مثل پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران وقت با وقت امامی مردم ها را دستگیر کردن، همراهی مواد منفجره، همراهی سکیل و خطیپا.
کشته شدن افراد ملکی در ولایت فرا نگرانی تعداد دیگری از نهادهای حقوق بشر را نیز برانگیخته است. تا حالا مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی اسرائیل برای پنجمین روز پیهم به حملات به شهر غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش ها صبح امروز از چند منطقه غزه دود غلیظ به هوا بلند شده بود. اردوی اسرائیل می گوید در حملات هوایی در جریان شب مرکز نظامی گروه سرایک، یکی از شاخه های حماس است، هدف قرار گرفته است. شاهدان در فلسطین گفتند ساختمان مربوط تلویزیون القدس هم هدف یک حمله قرار گرفته و تخریب شده است. در این میان اتحادیه عرب تصمیم دارد هیئتی را در 48 ساعت آینده به غزه بفرستد. تصمیم اعزام این هیئت در حال صورت می‌گیرد که محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، در یک نشست خبری در قاهره گفت که او با هر دو طرف، یعنی اسرائیل و فلسطینیان، در تماس است. مرسی همچنان افزود نشانه هایی را دیده است که به زودی آتش بس میان دو طرف برقرار شده می تواند. تهران میگوید ایالات متحده آمریکا صدور ویزه به مقام‌های ایرانی خودداری کرده است. این مقام‌ها قصد داشتند در یک نشست سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کنند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا دیروز به نقل از یک اعلامیه قوه قضاییه ایران گفت که امریکا صدور ویزه به یک هیئت ایرانی را رد کرده است. در این نشست روی مسائل اجتماعی و حقوق بشر تمرکز می شود. در اعلامیه گفته نشده است که به چه تعداد از مقامهای ایرانی ویزه صادر نشده است. همچنان مشخص نشده که این مقامات چه وقت تصمیم داشتند به امریکا سفر کنند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده و می گوید در مورد مسائل ویزه به طور علنی اعلامیه صادر نمی کند. عبدالله اوجالان رهبر زندانی جنگجویان کرد از صدها زندانی حامیش خواسته تا به اعتصاب غذاییشان پایان بدهند. این زندانیان خواهان پایان دادن به انزوای اوجالان و حقوق بیشتر برای زبان کردی اند. برادر رهبر حزب کارگران کردستان به روز شنبه در یک اعلامیه گفت او با عبدالله اوجالان در زندان در یک جزیره دورافتاده دیدار کرده است. به گفته وی اوجالان به طور پیهم تقاضا کرده تا حامی به اعتصاب غذاییشان پایان بدهند. صدها زندانی کرد در حال حاضر وارد سومین ماه اعتصاب غذاییشان می شوند و گزارش شده است که آنها به مرگ نزدیک شدند. اوجالان از 1999 میلادی به این سو در جزیره امرالی ترکیه زندانی است. ترکیه او را مسئول مرگ بیش از 4000 نفر می داند. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نخستین سفر آسیاییش را پس از انتخاب مجددش آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها، محور این سفر اوباما نشان دهنده پالیسی خارجی آمریکا در قبال کشورهای شرق دور خواهد بود. باراک اوباما روز شنبه واشنگتن را به قصد تایلند ترک کرد و قرار است او در بنکاک با پادشاه این کشور دیدار کند. به روز دوشنبه اوباما با رهبری دیکتاتوری سابق برما دیدار خواهد کرد و به این ترتیب نخستین رئیس جمهور بر حال آمریکا خواهد شد که با اعضای این گروه دیدن می کند. سفر رئیس جمهور آمریکا با شرکت در اجلاس سازمان کشورهای شرق آسیا در کمبودیا در روز سه‌شنبه پایان خواهد یافت. این اجلاس به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. برای آگاهی از سایر مطالب با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از همراهی شما هم سپاس. ساعت 11:07 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان ابراز نگرانی کرده است. در این مورد با یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم صحبت داریم. سومین کنفرانس شورای عالی جوانان افغانستان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد. اما جوانان چی میگویند؟
جناب میساب چنانچه که گفتم شوراهای ولسوالی ها و شوراهای خود ولایات تشکیل شده که در حالی که در فاریاب اصلا شورای به نام جوانان وجود ندارد.
حملات اردوی اسرائیل بر نوار غزه برای پنجمین روز پیهم ادامه دارد. در ادامه این برنامه نگاه به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و مربای مرچ هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشته شدن غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان در افغانستان ابراز نگرانی می کند. مسئولین این کمیسیون می گویند در جریان امسال انفجار ماین های کنار جاده شمار زیاد از افراد ملکی را هدف قرار داده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که روز جمعه انفجار ماین کنار جاده در ولایت فرا 17 کشته بر جا گذاشت. ریاست جمهوری افغانستان و سفارت آمریکا در کابل ماین گذاری کنار جاده ها را کار دشمنان مردم افغانستان و یک عمل وحشیانه خواندند. احمد جوبین احمدی از کابل گزارش می دهد.
با اساس گزارش ها تا یک ماه گذشته انفجار ماین های کنار جاده در ولایات مختلف افغانستان بیشتر افراد ملکی را هدف قرار داده است. در تازه ترین مورد انفجار ماین در ولایت فرا جان 17 غیر نظامی را گرفت و چند تن دیگر را زخمی ساخت. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از این وضعیت از مخالفین مسلح کشور می خواهد تا با این کارشان افراد ملکی را هدف قرار ندهند. شمس‌الله احمدزای رئیس دفتر صحوی این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت: به صورت مشخص در افغانستان سرک میان افراد ملکی و نظامی تقسیم نگردیده. سرک راه تمام مردم افغانستان است و هر فرد در آن عبور و مرور می کنند. از این رو بسهای شخصی و وسایط شخصی که افراد ملکی را انتقال می دهند معمولا قربانی انفجار ماین ها می شوند. آقای احمدزای در مورد رقم دقیق تلفاتی که در چند هفته اخیر به سبب انفجار ماین های کنار جاده ای صورت گرفته جزئیات بیشتر ارائه نکرد. تا یک ماه گذشته انفجار ماین های کنار جاده در ولایات قندهار، هلمند، فرا، خوست و لغمان جان ده ها غیر نظامی را گرفته است. در انفجار ماین کنار جاده که روز جمعه در ولایت فرا رخ داد، 17 غیر نظامی که به طرف محفل عروسی در حرکت بودند مورد هدف قرار گرفتند. در این حادثه 9 تن دیگر زخم برداشتند. یک زنی که در این حادثه از ناحیه پا زخمی شده در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حادثه چند عضو خانواده اش را از دست داده است.
الله دادی خطف چورو چک چک ورو دیدی خطای نکانی ابوکی الله دیدی دایش در بدر رسول الله مسلمانان شد در بدر ایو می مور مرده ایو می خور مرده ایو می کاکا خاله مرده ایو می بل خور مرده الله
چند روز قبل از این حادثه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی صبری ولایت خوست به شمول یک کودک که نوزاد با مادرش 6 عضو خانواده را کشت. ریاست جمهوری افغانستان و سفارت امریکا در کابل ماین‌گذاری های کنار جاده را به شدت تقبیح کردند. حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد مخالفین مسلح این کشور را مسئول این ماین‌گذاری ها می دانند. اما در انفجارهایی که بیشتر افراد ملکی را هدف قرار می دهند، مخالفین مسلح مسئولیت آن را به دوش نمی گیرند.
از نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر تلفات افراد ملکی بخصوص زنان و کودکان در افغانستان شنیدین. این نگرانی در حال ابراز می شود که به روز جمعه 17 فرد ملکی در انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت فرا کشته شدند. سازمان حقوق بشر این حادثه را محکوم کرده است. رئیس این سازمان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در گذشته چندین بار از طرفهای درگیر جنگ خواستند به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. احمد شکفر احمدی در آغاز صحبت تلفنی با لالگل لال پرسیده است تا چه حد به این تقاضایشان توجه شده است.
هرگاه که تلفات ملکی که با وجود میاره ما همیشه صدای خود بلند کردیم و از جنای گروه جنگی ما خواستای ما اینه می بوده همیشه که باید شما حقوق بشر در مورد تلفات ملکی باید رعایت بکنه. متاسفانه که تا هنوز یک جنا هم در این مورد نه اصول جنگی مراعت میکنه و نه به او احترام میکنه و نه قوانین بشر دوستانه را رعایت میکنه.
بله آقای لال، با توجه به این که طالبای مسلح در این مورد تا حال تبصره نکردن و مسئولیت حادثه را به عهده نگرفتن، به نظر شما دقیقا کدام گروه میتونه در عقب این حمله دست داشته باشه؟
نه تنها طالبا در اون مورد عکس العمل خود یا مسئولیت به دوش نگرفته. ما شاهد روز عید اردو عید بودیم که یکیش در نیمروز زرنج بوده، یکیش در مرکز ولایت فاریاب میمونه بودیم که بسیاری جانای انسان ها و بیگناه را دست دادن. ولی هیچ مثل امثال وقوع بغلان و مثال های دیگه هم ما داریم که مخالفین دولتی را به دوش نگرفته. به می خاطر ما نگرانی ما اینانی هستن که شاید استخبارات منطقه دایی دست داشته باشه و ما.
بله آقای لال، دقیقا اشاره شما به استخبارات کدام کشور هست؟
حکومت یا استخبارات خود کشور ما بسیاری مردمای کشورهای همسایه مثل پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران وقت به وقت امی مردم را دستگیر کردن که امرای مواد منفجره، امرای سکیل و خطیپا در مرزهای افغانستان، در داخل افغانستان اونا دستگیر شده، به مطبوعات پیشروی مطبوعات آورده شده. امی کشور هستن که در کشور ما نمیخواه که اصلا ثبات بیایا، حاکمیت قانون بیایا و مردم ها در یک فضای آرام و صلح‌آمیز زندگی بکنن.
لال گلرال رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com مشنوین. سومین کنفرانس شورای عالی جوانان افغانستان از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد. مقام های این وزارت می گویند که در این کنفرانس 3 روزه روی مسائل مختلف بخصوص مشکلات جوانان پس از سال 2014 میلادی بحث می شود. این کنفرانس از سوی شورای عالی جوانان افغانستان در حال برگزار می شود که شمار از جوانان ولایات از بی‌عدالتی ها در این شورا انتقاد می کنند. لیزا حیدری از کابل گزارش می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در حال از برگزاری کنفرانس شورای عالی جوانان افغانستان خبر می دهد که شماری از جوانان ولایات کشور از بی‌توجهی این وزارت در قسمت حل مشکلاتشان شاکی‌اند. این منتقدین می گویند که شورای جوانان که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده نمی تواند نمایندگی از تمام جوانان افغانستان کند. آنان ادعا دارند که مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ به خواست خودشان افراد را در این شورا انتخاب کردند و به تمام جوانان کشور حق انتخاب را ندادند. دو تن از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
زمنګ د ولسمشر څخه هیله وغوښتنه ده چې موږ یو شپه په $1.5 په کانتینټل کې موږ تازه نیول کیږي. آیا غزوان ته چې موږ زو چاغې د وطن لپاره قرباني ورکړي د وسم قرباني تازر دي او موږ خپل مشران وي، آیا موږ د غوی په سترګو کې به ترڅو پوری خاوري اچو؟
مم نظر جاوید هستم، یکی از اعضای جوانان فاریاب. جناب یوسف، چنانچه که گفتن شوراهای ولسوالی ها و شوراهای خود ولایات تشکیل شده که در حالی که در فاریاب اصلا شورای به نام جوانان وجود ندارد.
شورای عالی جوانان افغانستان 3 سال قبل ایجاد شد و مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ ادعا دارند که در این شورا نماینده های جوانان از ولایات و حتی ولسوالی ها عضویت دارند. مقام های این وزارت انتقادات شماره از جوانان را که گفتن به عدالتی ها در قسمت انتخاب جوانان به این شورا وجود دارد به شدت رد می کنند. تیمورشاه اسحاق‌زی معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که جوانان برای اشتراک در کنفرانس 3 روزه از تمام ولایات و حتی ولسوالی‌ها دعوت شدند. وی گفت که اشتراک کننده های این کنفرانس در کنار بحث روی مشکلات جوانان در افغانستان، رئیس و برخی از اعضای شورای عالی جوانان را نیز انتخاب می کنند. آقای اسحاق‌زی در مورد هدف این کنفرانس بیشتر می گوید:
طوره که شما می دانید، با خروج نیروهای بین المللی پس از سال 2014 تمامی مسئولیت های امنیتی به قوای افغان سپرده می شود و به همین ترتیب مسئولیت های جوانان هم بیشتر می گردد. بخصوص جوانانی که در چوکات اردو و پلیس کار می کنند بیشتر اثرگذار است و جوانان در این جلسه روی این موضوعات بس می کنند و تصامیم خود را می گیرند.
معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت که شورای عالی جوانان یک سروی را در مورد وضعیت جوانان در سرتاسر کشور به راه انداخته است و نتیجه آن تا یک ماه دیگر اعلام خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حملات هوایی اردوی اسرائیل بالای گروه حماس در غزه وارد 5مین روزه شد و در حال حاضر ادامه دارد. در این میان وزرای خارجه اتحادیه عرب گفتند که هیئت را به غزه می فرستند تا وضعیت و تحولات اخیر در آن منطقه را دنبال کنند. در این مورد تا لحظات بعد گزارش داریم. حالا بریم به کابل و از مصطفی بشارت بشنیم که در روزنامه های امروز کابل کدام مطالب و مقاله ها چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر به مسئله صلح افغانستان و آزادی زندانیان طالب از زندان های پاکستان تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نوشته است که تعهد جدید پاکستان برای پروسه صلح افغانستان تکتیک جدید آن کشور در قبال جنگ افغانستان می باشد. خدمتگار در امین مطلب اظهارات پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان را نقل کرده که به هند هشدار داده که افغانستان را بر علیه پاکستان استفاده نکند. در امین مطلب همچنان به نقل از مشرف آمده است که پاکستان نیاز دارد تا یک حکومت تحت تسلط خودش را در کابل به میان بیاورد. با باور خدمتگار از این اظهارات مقام پیشین پاکستانی معلوم می شود آن کشور می خواهد رقابت و جنگش با هند را در افغانستان عملی نماید. در این حال روزنامه غیر دولتی محور در یک مطلب روی آزادی شماره از سران طالبان از زندانهای پاکستان تبصره کرده است. با باور محور آزادی زندانیان طالب و شبکه القاعده برای پاکستان به یک معامله تجارتی مبدل شده و آن کشور از این زندانیان به خاطر گرفتن امتیاز استفاده می کند. در ادامه این مطلب محور می نویسد که پاکستان تلاش می کند تا با آزادی شماره از زندانیان توجه غرب و افغانستان را به خود جلب نماید. محور در یک مطلب دیگر نوشته است که در ولایت تخار بالا یک طفل 3 ساله تجاوز شده است. به نقل از همین روزنامه این حادثه در ولسوالی خواجه باهودین تخار حدود 3 ماه قبل رخ داده، اما اعضای خانواده این طفل موضوع را به کس شریک نساختند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که ماین‌گذاری کنار جاده، جنگ با کی؟ روزنامه در ادامه مطلب می نویسد که مخالفین مسلح با این کارشان تلفات اندک به نیروهای بین المللی و نیروهای افغان می رسانند و بیشتر قربانیان این ماین‌گذاری ها افراد ملکی هستند. سرنوشت همچنان نگاشته است که این ماین‌گذاری ها در کنار تلفات ملکی سرک های کشور را نیز تخریب می کنند. در این مطلب سرنوشت به سرک کابل قندهار اشاره کرده و نوشته است که در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده در این مسیر تاکنون 15 پل بزرگ و 150 پل کوچک تخریب شدند. سرنوشت در اخیر مطلب از مخالفین مسلح خواسته است تا با این کارشان بیشتر از این باعث کشتار افراد ملکی و تخریب سرک‌های کشور نشوند.
و در مطبوعات معتبر غربی هم مطالب و مقاله های زیاده در مورد افغانستان به چشم می خورند. بیشتر از غفور ملکزاده متین بشنیم که نشریه فارن پالیسی و روزنامه تایمز را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط با خروج نیروهای امریکایی و حل سیاسی جنگ افغانستان مقاله تحلیلی هم نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. اداره اوباما در همه بیانیه‌ها نظریه حل سیاسی افغانستان را پذیرفته است، اما در جهت اولویت دادن این نظریه کمترین سرمایه گذاری سیاسی را به مصرف رسانیده است. به نوشته این نشریه، اگر ایالات متحده امریکا واقعا جدی است که افغانستان را در یک شکل یا حالت بهتر ترک کند، ضرورت است تا یک تعداد گام‌های کلیدی را در هفته‌ها و ماه‌های آینده بردارد. یک، ایالات متحده آمریکا شرایط قبلی مذاکره با طالبان را کنار بگذارد و با علاقمندی روی مذاکره با طالبان بنشیند. در حالی که در گذشته تماس‌ها با طالبان وجود داشت، ولی نمایندگان مذاکره کننده تعهد رئیس جمهور را با خود نداشتند. دو، ضرورت است تا ایالات متحده آمریکا مذاکره راجع به انتقال زندانیان طالبان را از زندان گوانتانامو به قطر و یا جای دیگری که قابل قبول برای هر دو طرف باشد از سر گیرد. اداره اوباما در اوایل سال جاری این موضوع را تحت مطالعه قرار داد، اما به علت مخالفت کانگرس و همچنان اختلاف نظر میان شورشان طالب به ناکامی انجامید. سه، در حالی که تلاش ها برای از سرگیری مذاکره ادامه می‌یابد، اداره اوباما باید گامهای بالقوه دیگری را در جهت اعتماد سازی به شمول مذاکره روی آتش‌بس محلی و حذف نامهای طالبان از فهرست سیاه دنبال نماید. در عین زمان اداره اوباما باید یک نماینده بلندپایه با صلاحیت را برای رهبری مذاکره با نمایندگان طالبان تعیین نماید. به نوشته نشریه، البته باز کردن در مذاکره موفقیت را تضمین نمی کند و مانند بسیاری چیزها ما از نتایج نهایی موفقیت مطمئن نیستیم و حتی اگر یک جاده سیاسی موفق هم باشد سالها را در بر خواهد گرفت تا به توافق صلح نائل شد. روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان این اشتباه ترسناک نباید تلفات بیشتر در پی داشته باشد مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: ناکامی ما در افغانستان نظامی نه بلکه سیاسی است. این یک جنگ مناسب بود که جامعه بین‌المللی باید در آن موفق می شد. ما در چارچوب قیمومت شورای امنیت ملل متحد در حمایت از حقوق بین‌المللی و در مطابقت با منافع ملی ما و با حمایت کامل مردم افغانستان به افغانستان رفتیم. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می نویسد: 11 سال بعد با بی‌اعتنایی و تلف همه این دارایی ها نوشته خواهد شد که چگونه این جنگ را باختیم. تا کنون بهای این نابخردی با قیمت جان پرداخته شد. اما اینجا فقط یک چیز دیگر باقی است که می توانیم انجام بدهیم تا بعد از رفتن ما افغانستان حفظ شود. این چیز نظامی نیست بلکه دیپلماتیکی است. تلاش برای یک پیمان منطقوی در تأیید و پشتیبانی از تمامیت اردی و حاکمیت ملی افغانستان.
یازده و بیست و هفت دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا سه دقیقه دیگر فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم برایتان داریم. ما را همراهی کنید. اردو اسرائیل برای پنجمین روز پیهم به حملات به شهر غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش ها صبح امروز از چند منطقه غزه دود غلیظ به هوا بلند شده بود. شاهدان در فلسطین گفتند که چندین منطقه به شمول مرکز تلویزیون القدس هدف حمله قرار گرفتند. در این میان اتحادیه عرب تصمیم گرفته تا هیئت را در 48 ساعت آینده به غزه بفرستد. بیشتر در مورد تحولات غزه از احمد جعفر احمدی بشنویم.
قرار است یک هیئت کشورهای عربی به ریاست نبیل العربی سرمنشی اتحادیه عرب به زودی به نوار غزه سفر کند. هدف از این سفر ابراز همبستگی با فلسطینیان خوانده شده است. وزیران خارجه اتحادیه عرب در پایان نشستشان که به منظور بررسی اوضاع نوار غزه در قاهره برگزار شد، در یک اعلامیه گفتند که این هیئت امروز یا فردا دوشنبه به غزه خواهد رسید. در این نشست این وزیران همچنان فیصله کردند که در مورد موازیشان در قبال اسرائیل غور کنند و از فلسطینیان جدن حمایت صورت گیرد. شرکت کننده های نشست روی این مسئله نیز توافق کردند که در مورد پیشنهاد سال 2002 اتحادیه عرب به اسرائیل غور کنند که آیا این پیشنهاد بر جایش باقی بماند و یا لغو شود. در این پیشنهاد آمده است که اگر اسرائیل از تمام مناطق فلسطین بیرون شود و به حقوق مهاجران فلسطین احترام کند، در آن صورت تمام کشورهای عربی حاضرند این کشور را بر رسمیت بشناسند. اما شماری از فلسطینی ها از برگزاری این نشست انتقاد کردند. مها عبودایی یکی از زنان فلسطینی در این مورد میگوید: مردم میمیرند، مردم کشته میشوند. نشست اضطراری کشورهای عربی پس از دو سه روز برگزار میشود. ما نشست ها را نمیخواهیم. ما خواهان اقدامات واقعی هستیم. این در حال است که خالد مشعل رهبر سیاسی گروه فلسطینی حماس در قاهره است و با مقامهای مصر گفتگو می کند. او تصمیم دارد در مورد حملات راکتی اسرائیل بر غزه با رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه هم دیدار و گفتگو کند. اردوغان اسرائیل را مسئول خراب شدن اوضاع در غزه خوانده و گفته است اسرائیل باید در مورد قتل عام مردم در غزه به جهانیان جواب بدهد. قصر سفید خانه توقف خشونت های جاری شده و در عین زمان گفته است که اسرائیل حق دفاع از خودش را دارد. تنش ها میان اسرائیل و فلسطین پس از آن اوج گرفت که بروز چهارشنبه احمد الجعبری قماندان نظامی حماس در حملات اسرائیل کشته شد.
از تازه ترین ها در مورد جنگ اسرائیل و گروه حماس در غزه شنیدین. تشکر از همراهیتان. 11:30 به وقت کابل شد. برنامه های هفتوار ما تا لحظات دیگر. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
رئیس جمهور کرزی از علمای شیعه افغانستان خواسته است تا برای برگزاری مراسم عاشورا از احتیاط کامل کار بگیرند. رئیس جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که رئیس جمهور کرزی به خاطر برگزاری مسئول مراسم عاشورا با شماری از اعضای شورای علمای شیعه دیدار کرده است. مقام های ولایت نورستان از بازداشت دو تن از سارقین خبر دادند. ولی این ولایت می گوید که این دو تن جمعه گذشته $200,000 امریکایی را از یکی از نمایندگی های دی افغانستان بانک این ولایت سرقت کرده بودند. سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید احتمال می رود سازمان های استخبارات منطقه در عقب حادثه اخیر ولایت فرا دست داشته باشند. لال گل لال رئیس این سازمان در صحبت با رادیو زادی این حادثه را که 17 کشته بر جا گذاشت تقدیر کرد. اردوی اسرائیل برای پنجمین روز پیهم به حملات به شهر غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش ها صبح امروز از چند منطقه غزه دود غلیظ به هوا بلند شده بود. تهران می گوید ایالات متحده امریکا از صدور ویزا به مقام های ایرانی خودداری کرده است. این مقام ها قصد داشتند در یک نشست سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کنند. و عبدالله اوجلان رهبر زندانی جنگجویان کرد از صدها زندانی حامیش خواسته تا به اعتصاب غذاییشان پایان بدهند. این زندانیان خانه پایان دادن و انزوای اوجلان و حقوق بیشتر برای زبان کردی اند.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات حالا هم برنامه های هفتوار مربع مرج تا لحظات دیگر. حالا در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد تاریخچه بایسکل، رواج شدن بایسکل به افغانستان و اینکه اولین بایسکل ها چه نام داشت معلومات تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، بایسیکل از جمله وسیله نقلیه سبک است که دو چرخ و یا عربه دارد و با کمک پازدن حرکت می کند و قسمی که از متون تاریخی برمی آید اولین بایسیکل خیلی ساده و حتی بعض حساس آن از چوب ساخته شده بود و به مرور زمان در آن چیزهای دیگر نیز اضافه گردید و گفته می شود تاریخچه بایسیکل سواری با تاریخچه بایسیکل ارتباط مستقیم دارد و اولین کسی که در تاریخ سوار بر بایسیکل شد یک مرد فرانسوی به نام سیوریک بود. بایسیکل که در افغانستان هم سابقه طولانی دارد و مردم برای سهولت خود از آن به اصطلاح در هر گوشه و بیشک کار می گیرند و راه پیمایی می کنند از دو کلمه گرفته شده است. یکی بای و دیگر سیکل. معاون سرمحقق عبدالرئیس علینی عضو اکادمی علوم افغانستان با معلوماتی که درباره پیشینه تاریخی بایسیکل دارد می گوید.
بایسکل که جمله لاتین است، پای به معنی دو است
و سایکل به معنی دوران یا چرخ است. ایرانی هم با بایسکل دوچرخه گفتن. تقریبا 1700 سال پیش شکل ابتدایی بایسکل در تاریخ فرهنگ انسانی به ظهور رسید. آهسته‌آهسته تکامل کرده و شکل پیشرفته فیلی را اختیار کرده. بعد قسمت های ازی چوبی بوده و شاید فرهنگ های مختلف معلومات جداگانه ارائه کنه و اواخر قرن 18 بود که قدیمترین بایسکل از چند میله آهنی و دو عربا یا دو چرخ چوبی ساخته شده بود با وجود آمد.
بایسیکل های اولی که وارد افغانستان شده بود به نام های رایل و امبر یاد می شد که ساخت کشور انگلستان و هند برتنوی بود. میان مردم یک وسیله خیلی با ارزش و قیمتی به شمار می رفت و راه های زیاد را با بایسیکل طی می نمودند و این بایسیکل ها با تعداد کم و انگشت شمار بود. حبیب الرحمن باشنده میرویس میدان شهر کابل از استفاده اولین بایسیکل ها یاد می کند.
بایسیکل های رایل پیش مروج زیاد بود. بایسیکل امبر انگلیسی هم مروج بود. مردم سوار می شد، از پغمان می آمدن، از چاردی می آمدن در طرف کابل به خاطر کار بار و هر کاری که داشتن در بایسیکل اجرا می کردن. و بعد از او یک بایسیکل وطنی پیدا شد که در پل چرخی ساخته می شد. وام بسیار مؤثر، بسیار خوبش بود. مردم های متوسط داشت، مردم های غریب نداشت. پیاده می رفتن، پیاده می آمدن، بایسیکل می خریدن، پاک می کردن، مورا می ششتن. حتی تا این اندازه می شد که تا 10 سال تا 8 سال این معلوم نمی شد که نو خریده شده یا همون مستعمل است.
بایسیکل های قدیمی خیلی مقاوم و با کیفیت عالی ساخت و ساز می شد و یک بایسیکل دارای اجزای زیاده بود، از قبیل دو تایر، زین، بریک ها، رکاب یا پایدل و شماری از اجسام دیگر. و اما میان عده افغان ها رواج است که بایسکل را با برخی از وسایل ذوقیشان تزیین داده و آن را کاملا تغییر رنگ می دهند. زمره یک تن از تاجران شهر ایراد از اجزای مهم یک بایسکل نام می برد.
بایسکل دو چرخ داره، دو دانه پایدل داره، دو کاب برز میگه، یک دانه قاب زنجیر داره، یک بریک جلو داره، بریک دنبال داره، دیناب داره که چراغ داره، یک دانه زین داره، یک دانه قنجاقه می داشته باشه. آینه و بعض وسایل های هست که اینا تزیینیه که واسه شوقیانه کسی که بایسکل بسیار شوق داره با واره نصب کنه. خود بایسکل که می از کمپانی واسه که واسه که دیگه پاکاری میکنن دوباره باز به ایرات واره پوش میکنن به قندار. ایرات البته رواج است، حتی قندار که واسه باز بسیار بایسکل ها رو تزیین میکنه که اگه شو بایسکل میبره از دور کس میبینه خیال میکنه سید و آتش وریسته کل چراغ و نگین و روشن میباشه. دیگه بایسکل های مختلف بود در افغانستان هست فعلا که از اون جمله بایسکل های لندنی سابق به نام امبرای امبر گردن قلف میگفتن امیال هم هسته که ما دیرات داریم. یک تا قیمت های از اون قیمت یک موتورسیکل هست امروز، یک موتورسیکل اوندا 20-25 هزار پس و قیمت هم بایسکل از اون 20-25 هزار افغانی میباشه که از اون وقت یار نگاه کردن شاید 50 سال یا 60 سال باشه یا تالین هست و کار میکنه. بایسکل های مختلف زیادتر بایسکل های فینکس از چین میامد و فعلا هم اون تا کوالتی از نال پایان آمده بود، شکل دو میله و میایالش سابق به شکل یک میله میامد. استفاده از بسیار خوب بود، سالای سال بسیار تا این چندین سال کار میکرد.
قابل ذکر است بایسیکل در سابق بسیار محدود و بیشتر مورد استفاده کارمندان بلند رتبه دولتی قرار میگرفت و بایسیکل نزد عوام یک چیز جالب و عجیب بود. اسدالله پورفیض باشنده شهر کابل در مورد بایسیکل از پدرکلانش قصه میکند.
بایسیکل در اولین بار که در افغانستان آمد، باید بگویم که ما یک خاطره از پدرکلان خود در خدمت شما عرض میکنم که کارمند سفارت ایران بود. وقتی که اونا را یک بایسیکل داده بود که برای رفت و آمدشان تا خانه و مثلا تا سفارت ها. او قصه میکرد، میگفت من که از خانه میبرامدم یا طرف خانه دیگر میامدم، اطفال، نوجوانا، جوانا، حتی مردای کهنسال، زنها در سر بام و در لب راه استاد میشدن و تماشا میکردن که چی قسم یک وسیله است که توسط پای میزنه و حرکت میکنه و به منزل میرسه.
علی خان باشنده ولایت پکتیا نیز از وقتهایی یاد میکند که سرک ها به اصطلاح خام بود و قرریزی نشده بود و با بایسیکل بود که مردم سر وقت به کار روزمره خود میرسیدند و پس آنها بایسیکل بیشتر مورد کاربرد پوسترسان ها شد و به حیث وسیله ترانسپورتی بدون کرایه از آن کار میگرفتند.
بسکل جات رواج شد وقتی امان الله خان بود، خصوصا دمی سرکای خام و راهای خام و ازمی بسکل استفاده میکردن، خصوصا با دولت با پسترسان میدادن. بسکل های البته پسترسان حتی یک کجاوه داشتن، چیزای رسمی که بعد با مخابرات داشتن یا از یک جا با دیگر جا انتقال میدادن. مردمایی که خصوصا ماموری دولت میبودن که در وقت معاش تقریبا در حدود 200-300 افغانی بود و نه از می بسکل استفاده میکردن.
نگفته نماند که برپندار بعضی ها اولین بایسکل ها ریک ویس نام داشت و هندی بود و بایسکل سواری هم از خود مهارت میخواست که آموختن آن را هر کدام با تجارب فرا گرفتند. مخصوصا علاقمندی پسران جوان از همان آوان نخست با بایسکل بی‌حد بود و با دستیاب شدن یک بایسکل فورا زمینه بایسکل سواری را فراهم میساختند. آقای افضلی نویسنده افغان از بایسکل سواری دوران جوانیش چنین میگوید:
برای از اینکه مردم بایسکل سواری را یاد بگیرند، یک نفر دوم با بایسکل میگرفت و نفر دیگر سوار میشد و ای از پشت محکم داشت، همون تبرا میرفت آهسته آهسته تا یکی دو روز این بایسکل سواری را یاد میگرفت. ما هم وقتی که بایسکل سواری را یاد گرفتیم، بایسکل میآوردیم در کنار دیوار، پای خود سر دیوار میموندیم، پای دیگر سر بایسکل و این بایسکل حرکت میکرد. چندین مرتبه به زمین میخوردیم تا اینکه بالاخره بایسکل سواری را یاد گرفتیم. بایسکل سواری شوق بسیار زیادی داشت در بچه‌ها و در ما هم که بودیم. ما در خانه های خود بایسکل نداشتیم. وقتی که مهمان ها می آمد، اکثرا مهمان ها هوشیار بودن، بایسکل های خود را قفل نمی‌کردند. هر وقت که بایسکل را قفل نمی‌کردند، باز ما بسیار مخفیانه و دزدانه بایسکل های زیر می‌کشیدند و می‌بردند کوچه‌ای در تمام افغان دیاد رایج بود. بایسکل می‌بردند، گاهی بایسکل از متأسفانه خراب می‌شد از پیش ما. بایسکل به مقصد در افغانستان مورد استفاده داشت. در افغانستان با مجبوریت هایی که داریم ما داشتیم، حتی از بایسکل به این وسیله انتقال اموال هم استفاده می‌کنند. به خصوص در زمانی که جنگ های تنظیمی و در زمان طالبان که بسیار مردم با مشکلات مواجه بودند، از بایسکل استفاده میکردن. قسمی که یک بوجی آردر به اندازه 10 سیر یا 8 سیر به سر بایسکل انتقال میدادن از یک جا و جای دیگر، و حتی خانوم را در پشت سر یا در پیش روی بایسکل سوار میکردن با دوست تا طفل. یعنی از بایسکل به یک وسیله انتقال بسیار خوبی در این مملکت استفاده میشد و تا هم اکنون هم بایسکل در شهرها، قریه ها و قصبات مورد استفاده بسیار خوبی.
در بایسکل هم مانند سایر ارادجات مردم دو پشته و سی پشته سوار می شدند و در اوائل حتی با بایسکل اطفالشان را به روستاها و قریه های دور به مهمانی می بردند و جوانان شوقی آرزوی داشتن بایسکل را می نمودند. محمد گل زدران باشنده پکتیا که علاقمند سرسخت بایسکل است چنین قصه می کند:
یعنی ناله که مرسدس بنز یا کسی داره یا لند کروزر داره، او وقت عینن بایسکل همونطور یک قیمت داشتن. هیچ کس نمیتونست که در بایسکل باشه. دو نل سه پشته چهار پشته سوار میشدن میبردن، باز ترافیک نمیماندن در وقت کسی. باز ما هم زیاد آرمان داشتیم، کاش که یک بایسکل میداشتیم. کمی تیر میشد، باز یکی دیگر رو حضور زاری میکنن که من نه کتو هم یک دفعه هم بایسکل تا بیتی خود بگی از پشت باز که یاد بگیری. باز اون میگفت که دور ببین، نزدیک نبین که باز چپا میشی و چی میشی و گار میشی. باز اونا مرفیق خودم میگفتم که کاش که ما و تو که میباشم دم پاکتیا میرم خوبم می چپلی سیاه هم پوشیدن، بایسکل ما هم سیاه باشه، چپلی ما هم سیاه باشه، گفتم کالای ما هم سیاه باشه، همیلونگی سیاه هم باشه، دم بایسکل سوار باشم. اینمی که میری از همی گرده استیر میشی از همی قریا ایس و اوس و باز کل اگه میباشه سنت سهل کده برا که واه واه چی یک جوانه است، چی یک بایسکل است، های چی وقتی وقت خواد آمد. اینمی ارمان بودیم خب بایسکل خرید، مگرم تپاکتی حتی بایسکل باز نرفتیم، یار مانده دلم مانده.
باید یاد آور شد که با بایسکل میتوان مسافه های زیاد شبانه روزی را طی نمود، چنان که سالها قبل یکی از افغانها به نام دکتر علی مشتری که با بایسکل رانی خیلی بلدیت داشت به کشور هندوستان سفر نمود که عده علاقمندی او را به این سفر دیدن ماتهو بالا ستاره فیلم سینمای هند دانستند. البته در آن وقت این هنرپیشه از شهرت بی‌نظیر برخوردار بود. محمد عظیم رؤوفی، یک تن از ژورنالیستان افغان، در این مورد می گوید
که علی مشتری یک تن از شهروندان کابل بود که تقریبا 30 سال پیش در جرایدم نوشته شده بود که فیلم های هندی چون در افغانستان کم کم رواج داشت، این فیلم که میبینه عاشق یک دختر به نام مودو بالا که حالا شاید در قید حیاتم نباشه عاشق میشه و این تصمیم میگیره با بایسکل به این سفر کنه که موفق میشه که بتانه در چند روز یا میاده، البته دقیق نیستش که چند روز تانست که به این بایسکل برسن و با مود بالا دیدن کنه.
نگفته نماند با بایسکل سواری زنها نیز دسترسی دارند و به شیوه تفریح و تفنن گاهگاه بایسکل رانی می کنند و یا برخی هم برای ورزش و سرگرمی بایسکل رانی را دوست دارند. خانم فهیمه باشنده شهر کابل که خودش بایسکل داشته است می گوید:
ما از اشتوکی بایسکل رانی را یاد گرفته بودم و بسیار علاقه داشتم و وقتی که کلان شدم درسایم تمام شد و ما یک گروپ بودیم تقریبا 10 نفری، کسایی که اندامای متناسب داشتن که خودم بودم در جمله از اونا شامل بودم، بایسه تفریح استفاده می کردیم و کسایی که یک ذره یک چاق بودن بایسه وسیله ورزشی هم استفاده می کردن از بایسکل و ما آزادانه از شارنو گرفته تا کارتی پروان، از کارتی پروان تا وزیرک برخان و اینجا می رفتیم چکر. بایسکل خانم ما جداگانه بود، خانم ما میشتنمی سیخ پیشروی نداشت، گردار بود، اینقدر سهولت بود، اگر سهولت نمی با هیچ اجرات نمی کردیم که از خانه برای.
امروزه با ازدیاد وسایط نقلیه باز هم اواخواهان بایسکل دیده می شود که در کنار جاده های فرعی و عمومی در حال عبورند و بیشتر مورد استفاده مردم بی‌بضاعت و شاگردان مکاتب قرار می گیرد. بایسکل نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز در اروپا و امریکا به خصوص کشور میلیاردی چین و کشورهای اطراف آن مروج است. در چین هیچ خانه نیست که در آن یک یا چند بایسکل وجود نداشته باشد. بایسکل در اروپا به خصوص در کشورهای اسکندرنیویایی به خاطر حفظ محیط زیست از گازات گلخانه‌ای و مواد سوخت وسایط استفاده می شود. مشهور است صدر اعظمان و وزرای شماره از کشورهای اروپا بایسکل سوار می شود.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، بعد از یک هفته به گفته یگان تا باز در خدمتتان قرار داریم.
بله، خدا کنه که لبرویتان مثل لبروی مسئولین که وندشان نخورده کشال نباشه و برنامه مربای مرج ای هفته را با پیشانی واز و گوشای شنوا بشنوین.
بله، در شروع برنامه یک مصاحبه را میشنویم که با یک خانم صورت گرفته.
میشنویم.
مهمان مربای مرچ.
شنوندگان عزیز، این هفته در برنامه مهمان مربای مرچ با خانم مصاحبه داریم که ادعا میکنه که هیچ کس مثل من نتونسته 6 فرزند صحیح و سالم با بهترین طریقه تقدیم جامعه کنه. ایشان خانم گلغوطه گلناز هستن. خب خانم گلناز، با برنامه ما خوش آمدین.
زنده باشی بچیم، سلامت باشی.
میشه دول بر ما بگوین که شما چطوری تیگه داره کردین؟ دوله که تعداد زیاد از زنها و مادرها هستن که بیشتر از 6 فرزند کلان کردن و به جامعه تقدیم کردن.
اولادایی را که ما تربیه کردیم با تربیه دیگه مادرها زمین و آسمان فرق داره.
میبخشین، من نفهمیدم، مثلا چی فرقه؟
اعتراض جان مادر که هر مادر خوش داره که اولادش یک چیز را یاد داشته باشه تا بتانه داینده یک زندگی خوب و خوش داشته باشه. به همین منظور ما اولادای خود قسم تربیه کردیم که هر کدامشان یک هنر داره جان مادر.
میشه که از هنرهایشون برای ما نام بگیرین؟
بله بله، چرا نه؟ بنده بچه کلان ما جاسوس یا خبرچین تربیه کردیم. آجان مادر، هر وقت خانه خیش قوم میره گپای اونا رو به ما میاره که زنهای خیش قوم درباره ما چی میگن. هر کس که پشت سرم غیبت کرد اونم همشناسمش.
و بچه دومتون چی هنر داره؟
جان مادر، بچه دومم، نام خدا، نام خدا آتش پرچس. اما تو خطرناک است. وقتی که در کوچه میبرایه تمام بچه ها از کوچه فرار میکنن. بچه سومم هم از اول دوم کده چفتار است، چرا که دهونر کیزبوری مارد داره. وقتی که پشت پیاز روانش میکنم میبینمش که شش دانه کچالو رام دخلته انداخته و امرایش آورده. وقتی میگم کچالو را از کجا خریدی، میگم مادر جان وقتی دوکاندار پیاز طول میکرد و شش دانه کچالو را در جیرم زدم.
سه فرزند دگیتونه کدام کدامون را یاد دادین؟
بچه چهارم مهونر چاپلوسی را یاد دادیم. چنار چاپلوسی را یاد داره که در یک دقیقه تمام ضروریات خود از سر پدرش میخره. بچه پنجمم تا حال کدامونه را یاد نگرفته و یادش ندادیم. آرزو دارم که داینده بتونه یکونه را یاد بگیره. ذهن خوب داره. فکر میکنم که شاید داینده آواز خوان یا شاعر شوه. بچه
اما درباره بچه ششم تو نگفتین؟
بچه ششم من بسیار یک بچه آرام با گوشه گیر و با حوصله است. با همگی یک رقم برخورد میکنه و هیچ کس از خود نمیرن جانه.
فکر نمیکنین که با این تربیتان آینده اولادایتان را بجای خوب خراب میکنین؟
وینه شما چی میگین؟ ما اولادای خودم مطابق به عصر امروز تربیه کردیم. مثلا بچه کلان معموتره که در خوردی بر مادرش جاسوسی میکنه، در کلانی هم که جاسوسی کنه بهترین زندگی میداشته باشه. بچه دومم هم آیندهش درخشان است، چرا که بسیار چوتار آرنده است. در اینمی زمانه که چالاک نبودی و در جان مردم نزدی از قافله پس میمونی ها.
اما خانم گلغوتای، شما گفتین که بچه سیومتون اکشن کیسه برام است. فکر نمیکنین که بچه تون آیندهش خوب نیست؟
ای تو چی میگی؟ در این زمانه همون کیسه بوری خودش یگانه است؟ شما همیال نمیبینین که مسئولین میلیونا دلار از زیر میزنن و بهترین زندگی را به خود میسازن. دیگه به ای اساس آینده بچه سیومم خراب نیست. بچه چهارم مون آینده درخشان داره، چرا که با هنر چاپلوسی آشنایی داره. هنر در جایی که مقرر شوه از طریق هنرش که چاپلوسی است به بهترین مقام میرسه.
اگه به این رقم که شما میگین پیش برین، خودو بچه تون بیکار میمونه. چرا یکیش تا حال کدام هنر یاد نگرفته و دیگیش بسیار گوشگیر و آرام است؟
این دو بچه ما از قافله پس نمیمونه، چرا که یکیش که گفتم میخوایم آواز خوان شوه. وقتی آواز خوان شد در 250,000 افغانی پیداگر است. بچه دیگه بام کارام و با حوصله است. امیدوار استم که جای عالی جناب بگیره و از حوصله و بردباری کار گرفته و تمام بیادرکایش در دور یک میز جمع کنه.
شنونده های عزیز، با آدرس مرچکی برنامه یک خلیته رسیده که پر از چستان است و کسی که این خلیته را روان کرده از ما خواهش کرده که جواب این چستان ها را پیدا کنیم.
چون عقل ما قد نمیده که پیدا کنیم که چی است و کی است. به نام از پروفیسور صاحب آقا شیرین ترشکیار دعوت کردیم که جواب این چستان ها را پیدا کنن و بر ما بگویند.
ترشکیار صاحب، به برنامه ما خوش آمدین.
زنده باشین، سلامت باشین. آمدیم دیگه، خدا اگر رقم رساندیم.
قربان شما ترشکیار صاحب، ما چیستانه را خوانده میریم و شما جوابش پیدا کنین. چیستان اول تر است. آن کیست که جایش در چارایی، چشمش به کراچی و دان جیبش باز چون شینیدانی؟
بله، ای امو پلیس چارایی سنه.
بله، چستان دوم را گوش کنین که اتر است. آن کیست که پیش مای بیاید، سخن بی ربط سراید و خود را مانند دانشمند بیاراید.
جوابی چستان کسی است که در هر وزارت خانه لانه کده و روز به روز به تعدادشان افزود شده میره، یعنی سخنگوی.
بسیار خوب، بسیار خوب. چستان دیگه ما هست در بین دنیا یک شهر زیبا از پاک و صفا داره، لکس لکس سرک ها درختایش سر به هوا به مثل شیشه داره آب و هوا. میشه بگوین که جوابی چستان چیست؟
جوابی چستان خو معلوم دار که شهر زیبای کابل.
آن کیست که ندارد سواد پشت مایک می شود ایستاد و در مفت خود است استاد.
کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی و فرنگی و چی و چی.
بسیار خوب. چستان دیگه تون است آن کیست که نداره خلق نیکو بدوه این سو و آن سو مردم را گوید دور شو گم شو اگه با او شوی روبرو می شوی تو بیابرو.
هی خدا نشانتان نته، جواب چستان است بادیگارد.
بله چستان دیگه اعتراض آن چیز که رنگش گای سفید گای سیاه با قانون نیست آشنا مالکش دارد قصرها چرس و پودر رو انتقال دهد به هر گوشه دنیا.
بله جواب چستان است موتر کروزین شیشه‌سیاه بی نمبر پلید.
چستان دیگه است یک آدمک در سرش کلاگک در دستش یک چمچگک خوراکش از خاکباد سرک.
ها ها ایمو ترافیک چارای پیشخانه ما را میگن.
بله آن کیست که آیدش از 4000 از این و آن از قزدار تایر بایسکیلش غار غارو در عالم نادری اولادای شده قطار.
هی مامور رتبه 11 ریاست اوراق.
بله بسیار مقبول. و چستان آخر ما اتور است یک آدم چپندار مثل قصاب از تیار شکم هم میکنه غال دشور است بیشمار.
جوابی چستان است دکتر جرایی.
شنوندگان عزیز بیاییم که از سرگذشت شیراغان با خبر شویم.
چی شد آقام چکن جان؟
اینه بشنو خودت میفهمی.
خو؟
در دفتری که بنده مامور هستم همکارای زیاد دارم، اما در بین چند نفر همکار یکیش نمیفهم که گشنه بگویم دوپه بگویم چی بگویم وجود داره. این آدم جمال خان نام داره و یک شخصی است که همیشه چشمش به مال مردم است و هر چیزی را که خوشش بیاد از پیش آدم میگیره. در یکی از روزای ماموریت که اولین ماش خود گرفته بودم برام یک دانه سات خریده بودم رای دفتر شدم. وقتی داخل دفتر با تمام همکارا روبوسی و اول پرسی کردم با جمال خانم سلام علیکی کردم و بمجرده که امرایم قول داد چشمش به سات دستی مفتاد و پرسان کرد
شیر آقا جان ای سات هم نو خریدی ها؟ چه قرار مقبول است یک دفعه است دست دکش که من میره سیل کنم.
گفتم بله جمال جان ساعت او روز در شهر دیدم و خوشم آمد و برم خریدم. وقتی ساعت از دستم کشیدم و جمال خان در دست خود کد و گفت
والای چقدر مقبول است آدم امیر اخو من خوشم آمد راز بگوی ببین چقدر دستم نمود میته ایره بتی با ما باز پیسیشه من میتم تو برد دگه بخر.
بنده از روی نزاکت گفتم خیر است آقا فرق نمیکنه جمال جان فدای سرت وقتی خوشت آمده از دستت وازش نکو از تو باشه. جمال خان با گفتن تشکر و زنده باشی خشک ساعت ما از پیشم گرفت. قصه کوتا روز دیگه یک دانه گلاس از راه خریدم و امرم گرفته دفتر رفتم چون هر کس در دفتر بر خود یک دانه گلاس آورده بود که دو چای بخوره. از شما چی پود کنم وقتی جمال خان گلاس در دستم دید صدا کرد
بشک شیر آقا جان چقدر یک گلاس مقبول خریدی تو بیار که امروز در گلاس خودت یک پیاله چای بخوریم.
پس از اینکه یک دو پیاله چای خورد گفت
والا شیر آقا جان گلاست خو خوشم آمد امرایش بسیار چای مزه میته یه گلاس به ما بده باز تو برو برد یکی دیگه بخر.
برش گفتم جمال خان ما یه گلاس به خود خریدیم اگه زیاد خوشت آمده سبا با تو هم یک دانه میارم چی فرق میکنه. جمال خان گفت
نه شیر آقا جان اگه میگی ما پیسیشم میتم تو باز یک دانه به خود بخر.
باز از روی نزاکت چیزی نگفتم و جمال خان گیلاس هم صاحب شد. با خود فکر کردم و گفتم که باید یک راه پیدا کنم که خود از جنجال یادم خلاص کنم. وقتی ماشا گرفتم اما تو یک راست آمدم دفتر و در پیش روی تمام همکارا دست جمال خان گرفتم و گفتم جمال خان امروز بیا که بریم خرید کردن آقا. جمال خان با شنیدن این گپ تکان خورد و گفت
خرید چی شیر آقا؟ ما پیسه میسه ندارم که چیز خرید کنم.
با بسیار پیشانی بازی گفتم
نه جمال جان پیسهش ما میتوم و هر چیزی که کار داری امروز بگو که ما برد بخرم که باز نشه سبا دانه دانه هر چیز ما گرفته بری و بگوی که مرا خوشم آمده تو برو با خود یک دانه دیگه بخر.
مرچک نوش جان کدین مفت جور نشده بود.
بله برای تهیهش جاوید فیضی مرچ خریده بود.
صدیقی بشر دوز او را ریزه کده بود.
راتب ندیم او را ششته بود.
و شو محمد نوران دیگدان چلان کده بود.
آصف پیمان مواد دیگهش مثل بوره و دیگه چیزا را تیار کده بود و ما غمچکان او را در دیگ انداخته بودم
و ما قندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوش جان کنین.
بله ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.